خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه با مدال‌آوران بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو دیدار کرد و ضمن قدردانی از آنها مهمترین پیام قهرمانی ورزشکاران کشور در صحنه‌های بین‌المللی را امکان تحقق کارهای به ظاهر نشدنی و انتقال پیام ایستادگی و امید و نشاط به جامعه و جوانان دانست و گفت در حالی که دستگاه‌های بسیاری مشغول برنامه‌ریزی برای سلب امید و نشاط از جامعه به ویژه از جوانان هستند، قهرمانی ورزشکاران ایرانی پیام امید را به کل جامعه تزریق می‌کند. وی به محدودیت‌های ورزشکاران ایرانی برای قهرمانی اشاره کرد و اصرار داشت همین که ورزشکاران ایرانی با وجود محدودیت‌ها پرچم کشور را بالا می‌برند، نشانه اراده قوی و عزم راسخ آنهاست. خامنه ای همچنین ناداوری ها در ورزش قهرمانی و همچنین زد و بند های سیاسی و استفاده از مواد نیروزا برای کسب قهرمانی را از جمله نمونه های قهرمانی ناسالم دانست و از اینکه ورزشکاران ایرانی با وجود این موانع در عرصه قهرمانی حضور پیدا می کنند، قهرمانی آنها را ارزشمند دانست. خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش به موضوع به رسمیت نشناختن اسرائیل در میادین ورزشی اشاره کرد و با تقدیر از ورزشکاران ایرانی برای خودداری از مسابقه در مقابل ورزشکاران اسرائیلی، رژیم اسرائیل را رژیمی صفاک، نسل‌کش و نامشروع دانست و اظهار داشت این رژیم در تلاش است تا با حضور در میدان‌های بین‌المللی ورزشی برای خود کسب مشروعیت کند. وی تأکید کرد مسئولان محترم ورزشی و ورزشکاران نباید به هیچ وجه در این حوزه منفعل شوند. خامنه ای در ادامه به اقدامات اسرائیل و حامیانش برای محروم کردن ورزشکاران ایرانی اشاره کرد و از وزارت ورزش و وزارت امور خارجه و دستگاه‌های حقوقی خواست تا این موضوع را از راه‌های حقوقی دنبال کنند. وی همچنین تأکید کرد این دستگاه‌ها باید از ورزشکاران ایرانی و حتی ورزشکاران مسلمان دیگر کشورها همچون ورزشکاران الجزایری که اخیراً محروم شده است حمایت کنند. او افزود ورزشکار ایرانی نمی‌تواند به خاطر یک مدال با نماینده اسرائیل دست بدهد و عملاً او را به رسمیت بشناسد. و یادآور شد این موضوع سابقه دارد و در گذشته هم ورزشکاران کشورها از مسابقه با نمایندگان رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی امتناع می‌کردند. خامنه ای اظهار داشت رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی بعد از مدتی از بین رفت و رژیم صهیونیستی هم نابود خواهد شد. موضوع محرومیت ورزشکاران ایرانی از مسابقات به خاطر خودداری از مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی همواره یکی از چالش برانگیزترین موضوعات ورزشی جمهوری اسلامی ایران بوده است. جمهوری اسلامی ورزشکارانی را که برخلاف خواست جمهوری اسلامی با ورزشکاران اسرائیلی مسابقه می‌دهند طرد می‌کند و از تمام امتیازات شهروندی و ورزشی خود محروم می‌کند. در همان حال ورزشکاران ایرانی هم به خاطر فشارهای سیاسی جمهوری اسلامی برای خودداری آنها از مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی بسیاری از فرصتهای رقابتی خود را از دست می دهند و در عمل تمامی تلاشهای آنها که برای رسیدن به جایگاه قهرمانی و مسابقه در سطح قهرمانی انجام دادند بلا فایده و بلا موضوع می شود. به گفته کارشناسان یک ورزشکار قهرمانی چندین سال وقت خود را متمرکز بر تمرینات قهرمانی قرار می دهد تا بتواند با قرار گرفتن در جایگاه رقابت قهرمانی برای خود کسب مدال کند و به جایگاه قهرمانی دست یابد. اجبار ورزشکار به ترک مسابقه قهرمانی در حالی که برنامه ریزی برای قهرمانی در عمل سالها زندگی قهرمان ورزشی را تحت شعاع قرار داده است، در عمل موجب اتلاف وقت و هدر رفتن تلاش‌های ورزشکارانی می‌شود که وقت و بخشی از عمر خود را برای دستیابی به جایگاه قهرمانی ورزشی و برنامه ریزی برای ورزش قهرمانی اختصاص دادند. جمهوری اسلامی با ممانعت از حضور ورزشکاران در عرصه رقابت و اجبار آنها به خودداری از شرکت در مسابقات نهایی قهرمانی عملاً تمام وقت، انرژی و انگیزه ورزشکاران را از یک سو و هزینه‌های مصرف شده برای کسب جایگاه قهرمانی در داخل کشور، هزینه‌های مصرف شده برای شرکت در اردوهای آمادگی قهرمانی و تمام هزینه‌های اختصاص یافته در این خصوص از طرف دولت را به هدر می‌دهد. بسیاری از تحلیلگران تاکید دارند شرکت در مسابقات ورزشی حتی در رقابت با ورزشکاران اسرائیلی میتواند به معنی به رسمیت شناختن دولت اسرائیل نباشد و جمهوری اسلامی با حفظ مواضع خود در مقابل اسرائیل راهی بیابد که از هدر رفت سرمایه، انرژی و انگیزه ورزشکاران قهرمانی خود و تلف شدن هزینه های هنگفتی که از نظر سرمایه انسانی و اقتصادی به این ترتیب به هدر می رود جلوگیری کند. در حالی که امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در نشست سالانه سازمان ملل عازم نیویورک است، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در نشست هفتگی خود با رسانه ها ضمن بیان اینکه وی حدود 45 ملاقات دو جانبه با وزرای خارجه کشورهای مختلف خواهد داشت، اظهار داشت نشست وزرای خارجه 4 به علاوه 1 نیز در نیویورک برگزار خواهد شد. به افزود اگر دولت جمهوری اسلامی ایران تشخیص دهد که نشست 4 به علاوه 1 میتواند در مسیر مذاکره سودمند باشد، تصمیمات مربوطه به آن را اتخاذ خواهد کرد. خطیب‌زاده خاطر نشان کرد وزیر خارجه با همه وزرای خارجه 4 به علاوه 1 ملاقات‌های دو جانبه خواهد داشت. به افزود اگر دستور کار ویژه‌ای باشد، میتواند به صورت جمعی بین ایران و 4 به علاوه 1 برگزار شود. خطیب‌زاده یادآور شد در حال حاضر در این باره تصمیمی اتخاذ نشده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با اشاره به اینکه ایران برنامه‌ای برای ملاقات با مقامات آمریکایی در نیویورک ندارد، اظهار داشت اگر آمریکا یک جانبه گرایی را کنار بگذارد، در مذاکرات وین اتفاقات مثبت رخ خواهد داد. وی آمریکا را ناقض برجام و قطعنامه‌های سازمان ملل دانست و تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران نه بیش از برجام چیزی خواهد داد و نه کمتر از برجام چیزی دریافت خواهد کرد. خطیب‌زاده پیش از این نیز گفته بود که ایالات متحده با رویکرد یک جانبه گرایانه در مذاکرات وین حضور دارد و تأکید کرده بود تنها در صورتی گفتگوهای وین در مسیر بهتری قرار می‌گیرد که آمریکا رویکرد یک جانبه گرایی را در عمل و اجرا و رویکرد کنار بگذارد. وی گفته بود تنها در صورتی آمریکا قابل اعتماد است که این رویکرد را کنار بگذارد. جمهوری اسلامی همواره از رویکرد یک جانبه گرایانه آمریکا در مذاکرات بین ایران و آمریکا انتقاد کرده و تاکید دارد که ادامه مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا در قالب 5 به علاوه 1 تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که ایالات متحده آمریکا این رویکرد خود را کنار بگذارد. اما در واقع این خود جمهوری اسلامی است که با رویکرد تک بعدی در خصوص مطالبات خود از برجام راه گفتگو و مذاکره را بسته است. جمهوری اسلامی اصرار دارد که فراتر از برجام تعهدی را از طرف کشورهای غربی نخواهد پذیرفت، اما بسیاری از ناظران تاکید دارند که جمهوری اسلامی برای برقراری روابط عادی با جهان و بازگشت روابط تجاری به حالت عادی چاره‌ای غیر از کوتاه آمدن از برخی مواضع خود ندارد. در همان حال بسیاری عنوان می کنند که جمهوری اسلامی با وجود لجاجت و پافشاری در خصوص مواضع خود، در نهایت با منافع کمتر و قدرت چانه‌زنی کمتر مجبور خواهد شد تا برای عادی شدن روابط خود امتیازات بیشتری را نیز در مذاکرات واگذار کند. به گزارش رویترز، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و معاون وزارت اطلاعات در واکنش به اعتراف آمریکا به کشتن غیر نظامیان از جمله 7 کودک در حمله پهپادی اخیر در کابل، ضمن محکوم کردن حملات پهپادی اخیر آمریکا که منجر به کشته شدن غیر نظامیان در کابل شد، از ایالات متحده خواست تا مسئولیت کشتار و ظلم‌های گذشته خود در افغانستان را نیز به عهده بگیرد. به گفت این تنها رخدادی نیست که ایالات متحده مرتکب شده است. 20 سال است که آنها در افغانستان غیر نظامیان را به شهادت رساندند. این اظهارات وی بعد از آن مطرح شد که با گذشت 3 هفته از مرگ غیر نظامیان افغانی در حمله اخیر پهپادی آمریکا به منطقه‌ای در کابل و افزایش فشارهای رسانه‌ای بر مقام‌های واشنگتن برای شفاف‌سازی در این موضوع، فرانک مکنزی رئیس نظامیان آمریکایی در منطقه غرب آسیا روز گذشته مسئولیت کشتار غیر نظامیان را به عهده گرفت و گفت در آن زمان بسیار مطمئن بودند که در حال جلوگیری از تهدیدی فوری برای نظامیان حاضر در فرودگاه کابل هستند. وی افزود بازرسان ما اکنون به این جمع‌بندی رسیدند که آن حمله یک اشتباه غم‌انگیز بود. اکنون به این باور رسیدم که افراد کشته شده در آن حمله نه عضو داعش بودند و نه تهدیدی برای نیروهای آمریکا داشتند. در این میان حمدالله نعمانی، شهردار موقت شهر کابل، روز دوشنبه به کارمندان زن در پایتخت کشور با بیان اینکه زنان شاغل نباید سر کار بروند دستور داده تنها زنانی که مردان نمیتوانند جای آنها را بگیرند میتوانند به سر کار بروند. وی افزود هنوز تصمیمی قطعی درباره کارکنان زن شهرداری کابل گرفته نشده است. او گفت زنان خانه نشین شده حقوق دوران بیکاری اجباری را دریافت خواهند کرد. این در حالی است که امروز دوشنبه گروهی از زنان در برابر ساختمان وزارت امور زنان پیشین که اکنون به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر نام داده است دست به اعتراض زدند. همچنین یک سخنگوی طالبان گفته که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منحل شده و دیگر مشروعیت ندارد. او تایید کرده که کمیسیون حقوق بشر منحل شده است. این کمیسیون از طالبان خواسته که زمینه نظارت مستقلانه و بی‌طرفانه بر وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق بشر زنان و کودکان را فراهم کند. کمیسیون حقوق بشر گفته است که شهروندان افغانستان به یک نهاد حقوق بشری مستقل نیاز دارند تا بتوانند قضایای نقض حقوقشان را به آنجا ارجاع دهند. این کمیسیون در ادامه همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم خواسته است تا سازوکار مستقلی را برای نظارت بر قضایای نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند. در پی عضویت جمهوری اسلامی در سازمان همکاری شانگهای، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری نظام اسلامی روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت به وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانه ها مأموریت داد که از ظرفیت ایجاد شده نهایت استفاده را برای رونق و شکوفایی اقتصاد کشور بکند. وی با بیان اینکه در حال حاضر کشورهای عضو شانگهای زمینه و بستر همکاری با جمهوری اسلامی ایران را مناسب می‌دانند، اظهار داشت این کشورها احساس می‌کنند می‌توانند همکاری‌های بهتر و بیشتری با ایران داشته باشند. وی افزود این کشورها در سخنان خود نیز بر تقویت و تعمیق سطح همکاری با تهران تاکید داشتند. عضویت جمهوری اسلامی در سازمان همکاری‌های شانگهای از جمله اقداماتی است که در ابتدای روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی که اعتبار بالایی را برای دولت او ایجاد کرده است، محصول خروج ایران از تحریم‌های سازمان ملل است و تمام اقدامات دیپلماتیک عضویت ایران قبل از دولت رئیسی انجام شده بود. مخالفت تاجیکستان نیز با لابی روسیه و چین حل شده بود، هرچند این دو دولت خیلی نظر مساعدی نسبت به روحانی و ظریف وزیر امور خارجه سابق نداشتند. رئیسی همچنین بندر چابهار را دروازه ارتباط با کشورهای آسیایی و جهان دانست و ضمن تأکید بر فعال کردن بندر چابهار اظهار داشت شتاب در توسعه و بهره برداری این بندر از اهمیت زیادی برخوردار است. رئیسی با بیان اینکه سیاست خارجی دولت تقویت روابط با کشورهای همسایه است و اولویت دیپلماسی دولت وی بر دیپلماسی اقتصادی است گفت دولت وی این سیاست را با قدرت پیگیری خواهد کرد. وی یادآور شد هیچ مانعی برای تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه وجود ندارد. گرچه ابراهیم رئیسی همواره از تلاش دولتش برای توسعه دیپلماسی و به ویژه دیپلماسی اقتصادی میگوید، اما به نظر میرسد که دولت وی به محدودیت‌هایی که برای توسعه روابط دیپلماتیک اقتصادی برای جمهوری اسلامی وجود دارد توجهی ندارد. به گفته کارشناسان تا زمانی که روابط جمهوری اسلامی با جهان اصلاح نشود و تحریم‌های بانکی و تجاری جمهوری اسلامی مرتفع نشود امکانی برای توسعه روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی هم فراهم نیست. طی سالهای اخیر با وجود تحریم‌ها و با تشدید تحریم‌ها، جمهوری اسلامی حتی با کشورهای همسایه هم نتوانسته از روابط عادی دیپلماتیک برقرار کند و به دلیل محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی حتی در صورت برقراری روابط و انجام اقدامات اولیه تجاری و بازرگانی نتوانسته مطالبات خود را از این کشورها دریافت کند و بناچار بسیاری از مطالبات خود را به صورت تهاتر کالا به کالا دریافت کرده است. ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از اظهاراتش ضمن قدردانی از شتاب واکسیناسیون در کشور گفت سرعت در واکسیناسیون موجب امیدبخشی مردم شده است. وی تأکید کرد با توجه به شتاب در واکسیناسیون، سال تحصیلی در زمان خود آغاز خواهد شد. او خاطر نشان کرد همه دانش آموزان، دانشجویان و خانواده های آنها اطمینان داشته باشند که امر آموزش در کشور رونق خواهد گرفت. رئیسی در ادامه تأکید کرد دولت با تصمیمات اقتصادی خود در صدد خواهد بود تا گام‌های اجرایی که در حوزه اقتصادی برداشته می‌شود تأثیرگذار و همراه با نتیجه روشن باشد. به گزارش وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز گذشته 391 نفر جان خود را در اثر کرونا از دست دادند که حدود 120 نفر از این افراد متعلق به شهر تهران هستند. پیشبینی وزارت بهداشت این است که میزان فوتی‌های کرونایی در ایران تا سه‌شنبه یا چهارشنبه دو رقمی شود. در این میان برخی تبعات اجتماعی ناشی از کرونا در حال بروز است. در همین زمینه حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، در مصاحبه با روزنامه جام جم گفته است با آغاز همه‌گیری کرونا شمار زنان سرپرست خانوار نیازمند کمک افزایش پیدا کرده و برای 51,000 کودک که پدر و مادر خود را از دست دادند هیچ حمایتی وجود ندارد. به افزود به ازای هر دو بزرگ سالی که فوت می کنند، یک کودک یکی از مراقبان خود را از دست می دهد و این کودکان تحت پوشش بهزیستی قرار ندارند و وزارت بهداشت این خانواده ها را به ما معرفی نمی کند. وی گفت 2 میلیون خانوار با سرپرست زن که پیشتر جزء مستمری بگیران نبودند، اکنون در حال تلاش برای دریافت کمک هزینه ماهیانه از این سازمان هستند. بیکفایتی جمهوری اسلامی در مدیریت کرونا مجموعه زیادی از مشکلات را برای کشور ایجاد کرده که افزایش فقر و کودکان بی سرپرست و مرگ بیش از 10,000 نفر را رقم زده است و نارضایتی شدیدی را رقم زده. حکومت نگران است بعد از عادی شدن فضا نارضایتی های مردم شکل خیابانی به خود بگیرد. به گزارش رویترز با ورود بیش از 14,000 مهاجر از کشور هایتی در روزهای گذشته در شهر مرزی دلریو در ایالت تگزاس و اتراق زیر یک پل بزرگ در ورودی این شهر و ایجاد بحران در این ایالت و در حالی که دولت بایدن روز شنبه اعلام کرده بود آهنگ اخراج بیش از 10,000 پناهجوی هایتی با هواپیما را تسریع خواهد کرد و روز یک شنبه عملیات اخراج پناهجویان از ایالات متحده به فرودگاه بین المللی پورتو پرنس پایتخت هایتی آغاز شد، در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا با موج سواری و استفاده از این فضا در بیانیه‌ای که توسط گروه آمریکا را نجات دهیم منتشر شد گفت با توجه به افزایش شدید ورود مهاجران آنها بدون کنترل و نظارت هستند. آنها می توانند هر جایی که بخواهند بروند و هر کاری که می خواهند بکنند و کشور ما احتمالاً با بزرگترین بحران تاریخ خود روبرو خواهد شد و به سرعت به بزرگترین چاه مستراح بشریت تبدیل می شود. به افزود قاتلان، مواد فروشان و مجرمان از همه شکل و قد و اندازه‌ای بخش بزرگی از این مهاجرت توده‌وار هستند. 10,000 نفر از هایتی می آیند و بسیاری هم حالا از کشورهای آفریقایی می رسند. اینها حتی بیشتر از مهاجران آمریکای جنوبی هستند. این نخستین بار نیست که دونالد ترامپ با استفاده از چنین الفاظی با مهاجران و پناهجویان برخورد می کند. او در سال 2018 در مورد مهاجران از مبدأ آفریقا و آمریکای جنوبی گفته بود چرا ما این مردم را از کشورهایی که سوراخ مستراح هستند به اینجا راه می دهیم. این سخنان به بحران دیپلماتیک در روابط آفریقای جنوبی و السالوادور با آمریکا منجر شد. به گزارش رویترز، در هشتمین دوره انتخابات دومای روسیه، کمیته مرکزی انتخابات روسیه روز یکشنبه پس از برگزاری نتایج اولیه انتخابات، اعضای دومای این کشور را اعلام کرد. حزب روسیه واحد که حزب حاکم کنونی و طرفدار پوتین است، در انتخابات پیشتاز است و بعد از این حزب، حزب کمونیست روسیه بیشترین رأی را به دست آورده است. نیروهای اپوزیسیون و مخالف پوتین از جمله طرفداران الکسی ناوالنی، چهره سرشناس مخالف پوتین، نتوانستند صلاحیت کاندیداتوری در انتخابات را به دست بیاورند. ورود به دومای روسیه که تعداد نمایندگانش به 450 نفر می‌رسد، مستلزم عبور احزاب شرکت کننده در این انتخابات از آستانه 5% آرای رای دهندگان است.
شبکه خبری فاکس نیوز در برنامه صبح یکشنبه خود با اجرای جودیت میلر، مفسر سیاسی و روزنامه‌نگار، به بررسی کارنامه سیاست خارجی پرزیدنت جو بایدن پرداخت. از دید این شبکه، سیاست خارجی آقای بایدن موجب تردید متحدان آمریکا در مورد صلاحیت آقای بایدن به عنوان یک متحد استراتژیک شده است. مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا در دولت آقای ترامپ هم که در این برنامه حضور داشت، در این باره گفت اعتبار دولت بایدن با خروج از افغانستان زیر سوال رفته است. شبکه خبری فاکس نیوز در مقاله نوشتاری که در این باره در سایت خود منتشر کرده، به بررسی عملکرد دولت بایدن در مورد سه موضوع از سه کشور همپیمان آمریکا پرداخته: افغانستان و مسئله خروج آمریکا از این کشور، اوکراین و رویکرد آمریکا در قبال شبه جزیره کریمه که اکنون در دست دولت پوتین است، و پیمان نظامی آمریکا با استرالیا که موجب خشم و دلسردی فرانسه از دولت بایدن شده است. فاکس نیوز می نویسد در مورد افغانستان، خروج از این کشور یک فاجعه بود و در قدم بعدی اقرار وزارت دفاع به هدف قرار دادن چند شهروند غیر نظامی از جمله 10 کودک تراژدی بوده است. به نوشته فاکس نیوز، در حالی که دولت بایدن متحد شده بود، اتحاد آمریکا با متحدانش که در دوران آقای ترامپ آسیب دیده بود را احیا و ترمیم کند، اما تنها در طی 8 ماه از روی کار آمدن دولت او، تردیدهای گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور در مورد صلاحیت او در بازسازی اتحاد آمریکا با متحدانش ایجاد شده است. از جمله فرانسه روز جمعه سفیر خود را از واشنگتن فراخواند در اعتراض به قرارداد نظامی آمریکا با استرالیا. فاکس نیوز می نویسد در تاریخ روابط سیاسی دو کشور فرانسه و آمریکا هرگز پیش نیامده که فرانسه سفیرش را از آمریکا فرا بخواند. این دلخوری تا آنجا پیش رفت که روزنامه لومان نوشت دولت بایدن هیچ تفاوتی با دولت ترامپ ندارد. فاکس نیوز می نویسد فرانسه تنها کشوری نیست که به طور فزاینده در وفاداری آمریکا به متحدان خود شک کرده است. نگرانی در مورد قابلیت اطمینان به اتحاد آمریکا این هفته در کیف، پایتخت اوکراین، هم دیده شده است. کشوری که از سال 2010 شبه جزیره کریمش در اشغال و تصاحب روس هاست. مسکو بیش از 100,000 سرباز در مرز خود با اوکراین فرستاده و شبه جزیره کریمه را بخش جدایی ناپذیر خاک خود می‌داند. تا کنون 13,200 اوکراینی در این درگیری‌ها جان خود را از دست دادند و 2,000,000 نفر دیگر آواره شدند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در انتقاد و ناامیدی از حمایت واشنگتن در برابر روسیه گفته است کریمه اشغال شده و اراده سیاسی در مورد آن وجود ندارد. او گفت در حالی که دولت بایدن به او قول داده بود در برابر روسیه از اوکراین حمایت کند، اما بیش از عمل حرف شنیده می شود. یک دیپلمات اروپایی هم به فاکس نیوز گفته است در حالی که اروپا تمایلی به بازگشت ترامپ به کاخ سفید ندارد، اما قیاس رفتار بایدن با ترامپ ناشی از عملکرد اشتباهات بایدن است.